نیست. اون فانتزی به این معنا که در پکیج تحول در سکسوالیته و در پکیج در واقع به اصطلاح سرکوب غریزه جنسی از یک طرف و برساخت غریزه جنسی از یک طرف دیگه است. یعنی ما در یک دوره‌های تاریخی آمدیم یک سری کارهایی کردیم، در یک دوره تاریخی اومدیم امر جنسی را با ادبیات حیا مدرن، این حیایی که ما الان داریم حیا اسلامی نیست، حیا مدرنه، راجع به اندام جنسی صحبت نمی کنیم، راجع به رابطه جنسی صحبت نمی کنیم، به بچه همون آموزش جنسی نمی دیم. به یه معنای امر جنسی دچار لکنت میشه، دچار لالی میشه، در جامعه ما با امر جنسی گفتگو نمی کنیم. خب یه آدم هایی، یه نسل هایی در جامعه مدل اینطوری ترن شدن، اینطوری بار آمدن و بعد همین آدم ها
خوب شده، خوب شد.
مشکلی هست؟
نه بفرمایید، مشکلی نیست، بفرمایید.
نسل با همین به اصطلاح جریان اومدن، حالا در یک فضای پارادایمی سیطره ی حیا مدرن ما مواجه شدیم با یک لجام گسیختگی در روایت، یعنی از لکنت رسیدیم به لجام گسیختگی در روایت. شما همه جا میبینید امر جنسی روایت داره، مثلا شما تو تابلوهای جنسی، تو تابلوهای تبلیغاتی تو تهران زده که کاری میکنیم به هر سه نفر خوش بگذره. خب به هر سه نفر خوش بگذره یعنی چی؟ ببینید برای منی که آدم عادی تو کوچه خیابون هستم این معنا نداره، ولی اون آدمی که اون تابلو رو داره طراحی میکنه داره از تکنیک بینامتنیت استفاده میکنه و میدونه مخاطبش الان میدونه من دارم با کجا شوخی میکنم. ما بحثمون وقتی میکنیم بحث فانتزی مطرح میکنیم یه همچی چیزی رو مطرح میکنیم. من برای که یه مقداری بحث از آسمان به زمین بیاد یه چیزی رو اینجا براتون میخونم از یکی از این به اصطلاح کانالهای زرد، کانالهای به قول خودمون در پیتی که تو تلگرام پر هست و این رو یکی از دوستان برای من فرستاده. ببینید فانتزی که میگیم یعنی این، اون بحثا که همه سر جای خودش درسته. سوال کردن در یکی از این کانال‌های غیر اخلاقی، البته غیر اخلاقی که میگم منظورم یعنی کانال‌های طنز، اگر یک بار فرصت نقش‌آفرینی توی پورن هاب رو داشته باشی دوست داری چیکار بکنی؟ پورن هاب هم حالا منظور یعنی فیلم های مستحجن. ببینید این رو، این چیزی رو که من دارم الان براتون میخونم، صدا قطع یا هستی صدای من؟ میگه چه حدود 45,000 نفر این پیام رو دیدند و 10,020 نفر در رای گیری شرکت کردند و خیلی جالبه 21% اینها گفتن که دوست دارم تریسام بازی کنم، 7% گفتن که ارباب و برده، 4% گفتن گنگ بنگ، 4% گفتن همجنسگرایی کنم، 2% گفتن بایسکشوال کنم، 11% گفتن فیلم برداری کنم، 51% هم سایره. ببینید وقتی ما داریم بحث میکنیم آقا راجع به فانتزی ها تو بازار نرخ داره، تو بازار مثال ممثل داره، تو بازار به قول معروف فرد برجسته داره که از هان میره به سمت اونها. بله یک سری از فانتزی ها هست که اون فانتزی ها لزومن از این جنس و از این دست نیست، یعنی فانتزی هاییست که به قول معروف میشه مریتال اونا رو صورت بندی کرد، یعنی در چارچوب روابط زناشویی. اما حواسمون باشه منطقه، یه منطقه، منطقه اینه که امر جنسی از یک طرف درگیر چیه؟ امر جنسی از یک طرف درگیر به اصطلاح ممنوعیت، امر جنسی از یک طرف درگیر برساخت رسانه‌ای است. حالا همین رسانه داره میاد به فانتزی های جنسی ما رنگ میده، جهت میده. و بعد حرف بعدی اینه که شما این فانتزی هایی که حالا جامعه داره برات برساخت میکنه در حد فانتزی نماند، باید بری عمل بکنی. من میخواستم راجع به پیامدهای اینها یه مقداری صحبت کنم که باز میخوام اول تکلیف این بحث روشن بشه تا حدودی. ببینید یکی از چیزهایی که در فانتزی ها مطرحه نفی مرجعیت دینه. بعد ما نیاییم این فانتزی ها رو با یه سری از آموزه‌های دینی بخوایم توجیهش کنیم و فهمش کنیم. اساساً فانتزی رفته رو انگاره بنیادین امر جنسی که آقا تو باید لذت ببری، لذت تو هیچ چیزی نباید محدود کنه و از قضا یکی از چیزهایی که لذت تو رو متنوع میکند انتخابه. خیلی جالبه مثلا در هلند که حالا الان شده پایتخت فانتزی ها، خب برای من خیلی جالب بود حالا چه تجربه خودم در کشور هلند، چه وقتی هلندیا آمده بودن به ایران در یکی دو شهری که من اینها رو از نزدیک دیدم و به خاطر اینکه بعضی از بستگان ما هم هلند هستن من با اینا صحبت میکردم، یه ایده محوری هست. اون ایده محوری با بحث فانتزی ها خیلی ارتباط برقرار میکنه که آقا متفاوت باش و تجربه تفاوت داشته باش. این چیزیست که هم در امر جنسی روح اصلی داستانه و هم در بحث فانتزی ها. بناً علی هذا تصویر و تصور، من بحث خودم رو میبرم پیش، و الا بناً علی ما قاله الاستاذ که این آقا همون شأن عالم مثال است و همون شأن عالم خیاله، بله خب اصلا ما بحثی نداریم. مثلا چرا پنجشنبه ساعت 11 صبح ما بشینیم راجع به فانتزی ها صحبت کنیم؟ این همه موضوعی که تو جامعه ما هست. ولی برای من مسئله است که وقتی در یک تابلوی در یک خیابانی در تهران یک کد از یک فانتزی محرم ممنوع دست نیافتنی رو میزنن به تابلو تبلیغات، این پیام داره. پیامش یعنی این که این کسی که این تابلو رو زده میدونه مشتریانش، جامعه هدفش، به قول ما تارگتش، پیام این تابلو رو داره میگیره. یعنی کسان بسیاری هستن که الان این پیام رو دارن میگیرن. معناش این نیست که اینا همه دارن این کار رو میکنن، ولی با خواندن این تابلو دارن لبخند میزنن. این با خواندن اون تابلو لبخند زدن معناش اینه که پیام بینامتنی این تابلو رو گرفتن. پس معناش اینه که فانتزی ها با این قیودی که من گفتم در دنبال تابو شکنی هستن، دنبال آوردن امر محرم و ممنوع در رابطه جنسی هستن. اینها داره به مسئله و آسیب اجتماعی در جامعه ما منتهی میشه. من در خدمتتون.
خیلی ممنون آقای دکتر. فقط من یه سوالی بپرسم آقای دکتر، تو اون لایه ذهن فرمودید فانتزی ها یه سری تخیلات توی مرحله توی ذهن فرده، نسبت این چیزایی که تو ذهن فرد هست و این نوع نگاه به فانتزی با اختلالات جنسی چیه؟ یعنی ببین ما یه دانش روانشناسی یه بخش عمده از دیزوردرا اختلال‌ها رو میگه اختلال‌های جنسی، یعنی نه اختلالایی که انحرافه. آیا این فانتزی جنسی اون چیزی که تو ذهن شخص هست این اختلالات رو به رسمیت میشناسه یا نه؟ اینجا هم میگه نه ما به هیچ مرجعیت روانشناسی هم قبول نداریم. میتونیم ارزش گذاری کنیم، بگیم این فانتزی تو بر اساس معیارهای روانشناختی غلطه، این اختلاله، این یه انحراف جنسیه، میشه این کارو کرد؟
ببینید من اتفاقا میخوام بگم که داستان فانتزی داستان مصرف، داستان انحراف، داستان علمه. یعنی شما در عالم به اصطلاح مصرف دارید مصرف میکنید، حالا تو دانشگاه میاد میگن آقا این مصداق انحرافه، این مصداق نمیدونم آسیبه، ما باید اینو بیایم درمان کنیم. این یه طرف داستانه که صنعت و تبلیغات اولا زیر حنجره روانشناسا ننشستن و ثانیاً الان در تعریف همین مسائل روانشناسا عقب نشینی کردن. دارید بسیاری از چیزهایی رو که در سال 1998 در دایره المعارف روانشناسی و روانپزشکی به عنوان انحرافات جنسی ما میشناختیم، الان در ویرایش های جدید همون دایره المعارف ها اینها به عنوان سبک های بودن هست. خب پس اولا این دوتا نسبتی با هم ندارن و ثانیاً اولی رفته دامنه حکومت دومی رو محدود کرده. یعنی الان شما نمیتونی بگی که آقا مثلا رابطه دو تا همجنس با هم انحرافه، یعنی آقا نوعی از دیگر بودگیست، نوعی از به اصطلاح سبک زندگیست. یعنی روانشناسی عقب نشینی کرده، علم عقب نشینی کرده و این به خاطر بازی رسانه است. کاری که رسانه با شما میکنه این، ولی اون چیزی که حالا جان کلام من بود این بود که فانتزی ها رو فرد نمیسازه، فانتزی ها رو رسانه برای فرد میسازه. شما یه فیلم میبینی بعد اون رو اراده میکنی، شما یه بدن دروغین میبینی اون بدن رو اراده میکنی. یه جمله‌ای داره آقای اکبر ساد احمد، یا نمیدونم احمد ساد اکبر، الان اسمش درست یادم نیست، در این کتاب اسلام و پست مدرنیسم میگه
احمد صالح اکبر
اونجا در اون کتابشون میگه که شما وقتی که بعضی از این صداها رو فیلم‌های هالیوودی گوش میدید فکر میکنید یه وزنه بردار داره وزنه میزنه، حالا مثلا یه آدمی داره مثلا یه عمل جنسی انجام میده. خب این دروغه، ولی این دروغ رو من باور میکنم. این اون نکته ایست که تو بازی فانتزی های جنسی محل بحثه. اگر ما غیر از این الان به اصطلاح بحث کنیم به نظر ما هست مجزا رو داریم.
آقای دکتر فصیحی، من عذرخواهی میکنم واسه اینکه از باقی مونده جلسه‌مون به این مقدار سوالات بعدی رو بپردازیم، مهم از هر دو تا بزرگوار این سوال رو بپرسم که ظاهرا یه هاشور مشترکی فرمایش هر دو تا استاد دارن، اونم اونجاییه که میخواد هنجار شکنی بکنه فانتزی ها. آقای دکتر کرمی میفرمایید که اصلا مسئله اینه، آقای دکتر هاشمیان میگن مسئله یه ذره عقل به اونش کار نداره. الان سوال من در شیوه برخورد ما با اینه، آقای دکتر کرمی از منظر جامعه شناختیش و مطالعات فرهنگیش، آقای دکتر هاشمیان از منظر سیاست گذاری فرهنگی، ما چی کار باید بکنیم؟ با فانتزی مخالفت کنیم؟ فانتزی های خودمون رو تولید بکنیم؟ اصلا چی کارش باید بکنیم این پدیده رو؟
خیلی
من باشن یه ذره توی بقیه جلسه بریم به سمت شیوه های مواجهه ما با هم.
من قبل از اینکه به سوال برادرمون آقای دکتر بوسعلی که بپردازم، راستش قدری شگفت زده شدم از برداشت آقای دکتر از عرایزم. شاید قطع بود صدا، من صورتبندی های مختلفی رو آقای دکتر کرمی گفتم، من جمله همین صورتبندی نظریه سازگرایی اجتماعی که حضرت عالی داشتید و نقش رسانه و صنعت پرن رو اینها رو عرض کردم، گفتم اینها اساسا فانتزی جنسی رو تو این فضا باید فهمید. اون نقلی که از احمد اکبر کردید رو من
مبتنی بر نظریه هایپر ریالیتی بودریار عرض کردم. نه من الان صدا هست یا نه؟ بله اینا رو عرض کردم، گفتم که به هر حال مسئله فانتزی جنسی اصلا مسئله دنیای مدرنه. اشاره کردم به اینکه دنیای مدرن ریالیتی رو تبدیل به هایپر ریالیتی کرده، همه اینا رو مطرح کردم، مفصلم گفتم که حتی همین مصرفی که اشاره کردید و روی کرد اقتصادی به این قصه، اینا سر جای خودش. ولی ببین آقای دکتر، من یا ما در مقام سیاست گذار جامعه یه وقت از دستگاه‌های نظری استفاده می‌کنیم برای یک توصیف و تبیینی از یک مسئله، یه وقت نه، می‌خوایم ظرفیت پریسکریپشن رو هم در نظر بگیریم، ببینیم که به هر حال آخرش رو زمین چه باید بکنیم. لذا موظف هستیم که در جامعه ایران امروز ما که بحث اسلام و دین نقش مهمی داره، توی همون لایه توصیف هم توی این فضا وارد شیم، ببینیم حالا چه صورت بندی پیدا میکنه، کجاهاش رو میتوانیم بپذیریم، کجاهاش رو نمیتونیم. اگر به یک باره از اول بگیم آقا تو همون لایه توصیف دین هیچ حرفی نزند، زبانش بسته باشد، من در مقام سیاست گذار که میخوام تجویزم بکنم اون وقت نمیتونم حرفی بزنم که ازش به هر حال کارآمدی در بیاد که این جامعه دینی بپذیره. یعنی یک سره میرم در مقام این که خب همه رو نفی کنم، آخرش میشه همه رو سانسور کنم، خب این که اصلا پدیده دنیای مدرنه، ما هیچ ارتباط. بنابراین باید با یک نگاه حتی نمیخوام بگم مبنایی و به هر حال اینکه حالا من گوینده مثلا یک انسان مسلمان هستم، نه، اصلا با یک نگاه کارکردگرایانه و اینکه نهایتا میخوایم از این بحث در عرصه سیاست گذاری فرهنگی از این صورت بندی نظری استفاده کنیم، ما نگاهمون اصلا یک نگاه ابزاری باشه، تولکیت، یک جعبه ابزاری نظریه ها که من عرض کردم شاید تنوع نظریاتی که گفتم شاید یکی دو تاشو آقای دکتر روش ایستادن، من سعی کردم بیشتر بگم. من نظریه فرانکفورتیا رو، مارکوزه رو گفتم، نظریه لیوتا رو گفتم، نظریه پست مدرن رو گفتم، اینا همه دستگاه‌های نظریه که دارن صورتبندی ارائه میدن، میشه با اون صورتبندی‌ها فهمید بحث عرض کنم که فانتزی جنسی رو. لذا این رو لحاظ بکنیم که از اول تو همون مقام توصیف خیلی راحت بگیم آقا آسمانیم، ما زمینیم، نه، ما اتفاقا عمق زمینیم آقای دکتر. سیاست‌گذاری یعنی دیگه کف میدان. منم فیلسوف و حکیم و یا مدرس حکمت و فلسفه نیستم، به اندازه‌ای که برسه سیاست گذاری کار دارم میرم تو این فضاها. از این جهت خواستم بگم که من حس کردم برداشتن ارزم یه قدری تقلیل پیدا کرد به اینکه آقا بردی بحثو، نه، من اونها رو هم اتفاقا گفتم، شاید خیلی موسع‌تر هم گفتم از آقای دکتر، چون ایشون یکی دو تا رو گفت، من سعی کردم دستگاه نظریه مدرن رو که ورود پیدا می‌کنم به این بحث رو یه قدری متنوع‌تر هم ببینم. اما ناظر به سوال آقای دکتر بوسلیکی، عرض بکنم که ببینید ما در فضای سیاست گذاریمون مسئله امر جنسی رو واقعا آمدانه یا غیر آمدانه هر کدوم باشه، شاید یه قدری قضاوت دشوار باشه، نادیده میانگاریم، یعنی چشممون رو بستیم. آقای توماس دای که یکی از اندیشمندان بزرگ حوزه سیاست گذاریه یه تعریفی از پالیسی ارائه میده، میگه پالیسی چیه؟ میگه What governments choose to do and not to do، آن که دولت‌ها انتخاب میکنن که انجام بدهن یا ندهن. یعنی عدم اقدام رو هم دای میگه که اگر آگاهانه باشه، یعنی تصمیم بگیرد که هیچ کاری نکند، تصمیم بگیرد در رابطه با امر جنسی مداخله انجام نده، آقا به هر سمتی رفت، حالا به تعبیری ساختارهایی که هستن و در اختیار ما هم نیستن، دارن برای ما چه بازنمایی میکنن، چه مسئله سازی میکنن، اون فانتزی جنسی که خلق میکنن، چون ما کاری نداریم، هر سمتی رن. ما در رابطه با امر جنسی اساساً مشکل داریم. یعنی نظام سیاست گذار ما قبل از اینکه بیاد نسبت به فانتزی های جنسی بخواد تأمل کنه، باید بیاید به سمت اینکه یک اتخاذ موضعی بکنه نسبت به امر جنسی. من یک پژوهشی انجام میدادم در رابطه با مدل مدیریت امر جنسی در دانشگاه های کشور، که ما واقعا نسبت به مثلا همین امر جنسی مخصوصا تو دانشگاه ها بوردیویی نگاه کنید، میدان دانشگاه اون منش عادتی خاصی رو ایجاد میکنه، افراد دانشجوها با این منش خاصی میان، اصلا فضای امر جنسیش متفاوت میشه حتی از فضای عرض کنم که دنیای بیرون یه حدی. آقا ما چیه مدلمون؟ مثلا تو اونجا رسیدم به این که رفتیم به سمت فرض کنید که ازدواج دانشجویی سالها هم هست یه فرم داریم، در حالی که مثلا آسیب‌های جنسی دانشگاه‌ها خیلی‌هاش به سطحی متنوع شده که ما نسبت به اون اصلا نمی‌توانیم با این ابزار ازدواج دانشجویی، این رو نفی نمی‌کنم ازدواج دانشجویی اتفاقاً جزء موفق‌ترین سیاست‌های ما بوده، کمترین طلاق رو هم توش داره، ولی خب خیلی ها اصلا با این ابزاره نمیتوانیم، این ابزار محدودیه، با این آچار من نمیتونم همه پیچ های بحث نظام امر جنسی دانشگاه رو مثلا صفر کنم. ولی حالا تو دانشگاه یه چنین ابزاری داشتیم، حقیقتا تو فضای اجتماعی تو فضای جامعه اگر از من بپرسید توصیف بخوام بکنم، ما نسبت به امر جنسی واقعا دشواره، یعنی فقط در حد آرمان ها و ایدئال هامون حرف زدیم، گفتیم که یا اومدیم با برخی از آسیب ها اونم در با یه سری ابزارهایی که قابل نقده مثل بحث حجاب مثلا ورود پیدا کردیم. قطعا این ناشی از این هستش که ما یک نورماتیو تئوری، یک نظریه هنجاری مبتنی بر مبانی خودمون نداریم نسبت به امر جنسی. و یک جاهای اتفاقا خوب گفت آقای دکتر، حیای مدرن رو هم آوردیم، یعنی اتفاقا اگر تو همون فضای سنتیمون باقی مونده بودیم بهتر عمل میکردیم، کما اینکه فشار امر جنسی رو جوامع سنتی تر مثل جامعه عراق از ایران خیلی کمتره. شما عراق همه رفتن، مثلا واقعا اون فشار رو نمیبینید که روی جامعه ما میبینید به لحاظ امر جنسی. چرا؟ چون تو اون چارچوبی که نزدیکتر به مبانی دین و سنت دارن مثلا زندگی میکنن، مثلا فرض کنید تعدد زوجات دارن، احیانا ازدواج موقت دارن، چی دارن. ما متاسفانه از این سمت داره تقاضاهای واقع و هایپر ریال و فانتزی هایی متنوع میشه، از اون سمت هم حد اون بازه هایی که داریم رو هم هی متاسفانه داریم هی مرتب مزیق و محدود میکنیم. خب این میشه یه جامعه‌ای که واقعا از این سمت داره فشار بهش میاد، از این سمت هم مفر نداره و هی محدودترش هم کردیم، یعنی هی انواع و اقسام برچسب های غلط اجتماعی زدیم به الگوهایی که داشتیم برای مدیریت امر جنسی، چه در ساحت فرد، چه خانواده، چه جامعه. خب این آسیب ها ایجاد کرد. عرضم اینه، ببینید یه جمله آقای محضر عزیزان تقدیم کنم. ما تو تحلیل سیستم یه اندیشمندی داریم به نام اشبای، خیلی نکته درستی میگه، میگه سیستم های اجتماعی خب در یک محیطی قرار دارن، به اندازه‌ای که محیط پیچیده میشه، متنوع و متکثر میشه و داینامیک میشه، پویا و سیال میشه، این سیستم و نظام هم باید در خودش اون پیچیدگی، اون سیالیت، اون تنوع رو ایجاد کنه. نمیتونه با همان بساطت و سادگی که قبل داشت با این پدیده جدید روبرو بشه. این خیلی نکته مهمیه. ببینید امر جنسی و نظام مدیریت امر جنسی ما در محیطی قرار دارد که به هر حال اون محیط بخشیش بود دیگه، بحث به نظرم تو این لایه خوب پرورنده شد، رسانه ها، صنعت اقتصادی پشت پرده، جریان های سیاسی حاکمن، چون فرانکفورتی ها از موضع ایدئولوژیک و قدرت صورتبندی میکنن، میگن اینا در اختیار اون کانون های قدرت هن که پشت قصد، از هر منظری نگاه کنید داره یه چنین محیطی رو برای شما خلق میکنه. و منتها ما همچنان در مدل مدیریت امر جنسیمون و به تبعش مدل مدیریت فانتزی هایی که داریم بسیط عمل میکنیم. این یک شاید بگم دلالت بیش از اینکه محتوایی داشته باشه، من یک سیاست واحدی رو بگم، یک دلالت روش شناسی تو حوزه سیاست گذاری ما داره. یعنی منی که در مقام سیاست گذار امر جنسی قرار میگیرم، اینو باید به عنوان یک اصل اولی بپذیرم که تا میتوانم در اون چارچوب نورماتیو تئوری خودم اصل تنوع رو به رسمیت بشناسم. چون اگر نشناسی و تو خودت اینها رو تعریف نکنی و نتوانی هدایت بکنی، نهایت امر به هر حال این رادیکال برخورد کردن، بسته برخورد کردن، پشتش این هستش که این سد بشکند و هیچ هنجار و نرمی باقی نماند. این نکته بسیار بسیار مهمیه که ما اینو به عنوان یک اصل روش شناسی در نظر بگیریم. حالا پیشنهادات جزئی تری هم هست که انشالله در لایه بحث سطح بعدی انشالله خدمتتون هست.
خیلی ممنون آقای دکتر هاشمیان. این نکته ای که فرمودین تو یه مصداق میتونین تطبیق بفرمایید؟ اینی که فرمودین یه ذره منعطف‌تر و پیچیده‌تر برخورد کنیم، یه مصداق اگه میشه بفرمایید که
چالش
ما صدا رو نداریم برز نظر.
صدای دکتر هست الان؟ صدای من هست؟
بله الان یه کم میاد ولی خش زیاد داره.
عرضم این بود ببینید ما یه چالش کلی سیاست گذاری که داریم، ما مدل سیاست گذاری اقتصادمون هست، فرهنگمون هست، خانواده و مسائلش مثل همین بحث حوزه امر جنسی و اینها هم هست که ایدئال گرایانه نگاه میکنیم. الان میخوام عرض بکنم، الان عرض میکنم. ببین آقای دکتر، ما یه مدل دیگه‌ای داریم تحت عنوان مدل مقابل این مدل قرار میگیره که به جای اینکه از خیلی از وقتها از اصلاح اساسی و انقلابی و بنیادین یک مسئله شروع کنیم، میتونیم با روش‌های جزئی تدریجی و بهبود مستمر شرایط برسیم به اون ایدئال هامون. اینکه صفر و صدی نگاه نکنیم، یا اینطور شد یا اگر نشد کلن بگذاریم کنار. این الگوه تو هم اقتصاد جواب میده، هم تو فرهنگ جواب میده، هم توی موضوع ما بحث امر جنسی جواب میده. ما نسبت به امر جنسی ببینید اولا باید آسیب ها رو بیاییم رتبه بندی کنیم. مثلا فرض کنید اون که دوچار آسیب ارتباط با همجنس هست یه پله درستش کنیم، بیان بگیم آها آسیب ارتباط حداقل خارج از مثلا فرض کنید که حتی قیودات شرعیه با فرض کنید با همجنس باش، با جنس مخالف باش به جای اینکه با همجنس باشی. اونی که در خارج از این چارچوبه، عرض کنم که باز ارتباط با میاد تو چارچوب ارتباط با همجنس منتها غیر شرعی، بگیم حداقل بیا یک رسمیت مثلا فرض کنید که موقتی بهش بده، یا مثلا بیا به اون حد رابطه جنسی کامل نرسون، حد همون رفاقتش بسنده کن. ببینید اینها توی وقتی روی کرده ما یک روی کرده اصلاح تدریجی میشه، این سنخ راهکارها هم میاد جلو. یعنی دنبال یک مدل نیستم، یک نسخه شفابخشی که کن فیکون کنه، از من بگیرید بگید آقا اینو گذاشتم وسط تماما دیگه رفت، یه چیز اتفاقی نمیتواند رقم بخوره قطعا. یعنی شما انواع آسیب‌ها رو داری، هر پله ای از یک مرتبه آسیب جدیتر و شدیدتر به یک پله جزئی ترش یک پیشرفته برای شما، یک قدم رو به جلوس. بنابراین تو این فضا هم همینطوره. ما در قبال فانتزی های جنسی، این که من سعی کردم گونه شناسی کنم فانتزی های جنسی رو و همه رو با یک چوب نرونم، به خاطر این عرض کردم نقدی که به آقای دکتر کرمی وارد کردم این بود، گفتم این نگاهه نهایت هم وقتی من سیاست گذار در عالم واقع میام، خب دیگه هیچی برام نمیمونه که میکی میشه که آقا همه چیزش شد پشتش جریان مدرنیته است یا بازارشه یا جریان قدرتشه هرچی هست، پس چیکار کنم برم کلشو بزنم. من که سعی کردم بگم انواع قائل بشیم برای فانتزی های جنسی، برای اینکه یه بخشیش رو یا حتی توی انحراف، میزان انحرافات عرض کنم فانتزی های جنسی تشکیک قائل بشیم، بگیم آقا برخیشون خیلی بدن، خیلی نابهنجارن، خیلی قبیحن، گناه بسیار بزرگین، برخی ها هی مرتب درجه بندی کمتر کمتر کمتر، که بتوانیم با اون سلسله مراتبه با این گونه شناسیه بخشیش رو اون انحرافات بزرگتر رو به قولی دفع افسد به فاسد بکنیم، با انحرافات با این کوچیکترها کوچیکترها تقلیل بدیم. مثل یه معتادی که به یک باره نمیشه شما ترکش بدی، اول باید بیای یه سری داروهایی بهش بزنی، یه کم کم این بدن برگرده، این ذائقه برگرده تا بشه یه آدم نرمال. ما تو سیاست گذاری ببینید اینها رو باید ببینیم. بحث ما یه بحث تربیتی میشود، یعنی اینجا واقعا از حوزه تربیت هم وام میگیریم، از حوزه روانشناسی اجتماعی وام میگیریم که آقا الگوهای تغییر رفتارهای اجتماعی چیه، از حوزه مردم شناسی استفاده میکنیم، خلق و خوی ایرانیان قومیت‌های مختلف تو امر جنسی چیه. اینجا آقای دکتر بوسلیکی بحث تنوع بخشی به سیاست‌ها میاد به تناسب حتی قومیت‌ها. شما ممکنه که واقعا برای قومیت‌های مختلف یک گونه شناسی کنی جامعه ایران رو به اقوام، به نمیدونم به انواع و اقسام رو جامعه رو گونه شناسی کنی و بعد ببینی که آقا اون فانتزی‌های جنسی اینها چیه، توی فضای دانشگاه چیه، تو فضای نمیدونم خوابگاه چیه، تو فضای مشاغل آرایشگاه‌های زنانه چیه. من مسئله رو اتفاقا آقای دکتر گفت بیارم رو زمین، منم میگم میخوام بیشتر اتفاقا بیارم رو عمق زمین، تو خیلی لایه‌های پنهانی که حتی الان داره میگذره تو آرایشگاه‌های ما، یعنی یه جاهایی داره فانتزی جنسی فقط فضای مجازی هم نیست. برای
آقای دکتر آقای دکتر عذرخواهی میکنم، من دو تا مصداق میگم شما با آرینه جواب بفرمایید، از آقای دکتر کرمی هم ما استفاده بکنیم. من دو تا فانتزی میگم خدمت شما، شما بفرمایید از منظر شما اینها فانتزی های قابل اغماز یا بگیم قابل توصیه هستن یا نه. یک، استفاده از ابزارهای ارباب رعیتی در روابط زناشویی مشروع، اصلا شوهر میرن از این ابزارش هم هست، از ابزارهای ارباب رعیتی نمیدونم بند بکشن و چیکار بکنن.